صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه انتخاب لیلی امیر ارجمند به عنوان یکی از 100 قهرمان پنهان تاریخ سینما از سوی مجله سایت انسان مروری میکنیم بر فعالیت‌های بخش سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
کشفی بریتانیایی معتبر سایت انسان در شماره ویژه تابستان 2021 لیلی امیر ارجمند، نخستین مدیر و از بنیانگذاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران را در فهرست 100 قهرمان پنهان تاریخ سینما قرار داد که به نوشته این مجله در شکلگیری تاریخ فیلمسازی نقش داشتند. این نشریه از خانم امیر ارجمند به عنوان یکی از معماران کلیدی سینما ایران یاد کرده و نوشته است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از تأسیس در اوایل دهه 40 شمسی خانه تولید بی‌عیب و نقص محصولات فرهنگی ممتاز بود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دیماه سال 1344 به ریاست شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران و با مدیریت لیلی امیر ارجمند آغاز به کار کرد و با تشکیل شبکه گسترده از مراکز و کتابخانه‌ها تبدیل به مهمترین مرکز غیر دولتی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و تولید محصولات فرهنگی مرتبط با آنها در ایران شد. بخش سینمایی این نهاد ابتدا در قالب جشنواره‌ای برای نمایش فیلم‌های کودکان و نوجوانان تشکیل شد و بعد با تولید تعدادی از بهترین فیلم‌های مربوط به کودکان و نوجوانان تبدیل به سکویی برای معرفی استعدادهای جریانساز تاریخ سینمای ایران شد. عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، محمد رضا اصلانی و بسیاری دیگر اولین فیلم‌هایشان را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساختند. تأثیر آنچه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پایه‌گذاری شد تا سالها در سینمای ایران ادامه داشت. بهروز تورانی، نویسنده و روزنامه‌نگار، درباره دلایل موفقیت آنچه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پایه‌گذاری شد چنین می‌گوید:
موفقیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه فیلمسازی مدیون 4 عامل مهمه. اول، مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی مؤثر و با انگیزه که موتور محرکش، همونطور که خانم امیر ارجمند هم در مصاحبه اخیرشون گفتند، فیروز شیروانلو بود. مردی دانشور که توانایی زیادی برای کار کردن داشت و در زمینه فرهنگ دارای تئوری یا نگره بود. دومین عامل موفقیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه فیلمسازی آزادی از نظام سانسور رسمی وزارت فرهنگ و هنر بود. سومین عامل حضور یک نیروی متفکر سینمایی آشنا با زیر و بم سینمای ایران و جهان بود که در این زمینه میشه از پرویز دوایی و فریدون معزی مقدم یاد کرد که در اداره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نقش داشتند و نقش موثری در آشنا کردن تماشاگران و همینطور فیلمسازان با سینمای روز کودک و نوجوان دنیا ایفا کردند. چهارمین عامل موفقیت کانون وجود فیلمسازان و هنرمندان متخصص و صاحب فکر بود، کسانی مثل عباس کیارستمی و ابراهیم فروزش. کانون به فیلمسازانی مثل کیارستمی، تقوایی و بیضایی که کار کردن در نظام فیلمسازی تجاری براشون آسون نبود، امکان کار و خلاقیت داد. بعدها فیلمسازان موفق سینمای تجاری مثل کیمیایی و شاپور غریب رو هم دعوت به کار کرد. فیلمسازانی مثل ارسلان ساسانی رو هم معرفی کرد که از نسل تازه‌ای بودند. در زمینه انیمیشن هم هنرمندانی مثل نورالدین زرین‌کلک و فرشید مسخالی رو داشت که پرچمدار نوع متفاوتی از یک سینمای موفق بودند.
با راه اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی از اواخر دهه 40 شمسی امکان این را پیدا کردند که توانایی‌هایشان را در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری با حضور در مراکز این نهاد بیازمایند. این امکان باعث شد تا بسیاری از نام‌های شناخته شده سال‌های بعد سینما ایران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارشان را آغاز کنند. محمد علی طالبی نویسنده و کارگردان و سازنده فیلم‌های چون شهر موشا، چکمه، تیک تاک و کیسه برنج از جمله این استعدادها بود که از سنین نوجوانی فیلمسازی را در کانون تجربه کرد.
چی شده؟ چرا نمیای صبحونه بخوری؟
چکمه سمانه کو ندیدیش؟
دیشب که تو راه میومدن چکمه از پای سمانه افتاده گم شده. حالا بیاین بریم صبحونه بخوریم، چیزی نیست.
نه بابا، علکی میگه. مامان من که دروغ نمیگه، دروغش چیه؟ خب گم شده دیگه. وقتی تو اتوبوس داشتی میومدی چیکارش کردی؟ گمش کردی؟
او در یادآوری تجربیاتش از حضور در کانون ابتدا به نقش لیلی امیر ارجمند اشاره میکنه.
خانم امیر ارجمند که واقعا ایشون پایه‌گذار کانون بود و کانون رو به وجود آورد و کار واقعا بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای کرد. شاید مثلا حضور یه همچین افرادی تو کشور ما همیشه کم بوده. یعنی شما فکر کنین که ما الان میگیم آنگلا مرکل خیلی آدم خوبیه، ولی ما آنگلا مرکل داشتیم، همه خانم امیر ارجمند بوده. امثال امیر ارجمند ما زیاد تو کشورمون داشتیم. امثال این خانم‌های تلاشکار، فهمیده، باشور و باهوش ما خیلی داشتیم، ولی متاسفانه هیچ وقت این امکانو به اینا ندادن و همیشه درها به روی این خانم‌های خوشفکر بسته بود.
آقای طالبی، میتونید بگید چگونه با کانون آشنا شدیم به عنوان جایی که فرصت و تجربه شروع کار فیلمسازی رو در اختیار شما قرار داد؟
من تقریبا از سن 11-12 سالگی رفتم کانون، کتابخونه شماره 4 که یه زیرزمینی بود توی یه خیابونی به اسم سلیمان خانی تو جنوب شهر، و اونجا عضو کتابخونه‌های کانون شدم و اونجا هم که بودیم یه سری آموزش‌هایی به ما داده می‌شد، ضمن اینکه کتاب‌های خیلی خوبی بهمون داده می‌شد، یه سری هم آموزش‌های فیلمسازی و موسیقی و نقاشی و تو همه رشته‌ها به ما آموزش می‌دادن و من تا تقریباً 18 سالگی توی کانون بودم که دیگه بعدش هم طبق قانون کانون باید می اومدم بیرون، چون به سن وصل قانونی رسیده بودم.
این امکان برای همه فراهم بود آقای طالب؟ یعنی هر کس که میرفت اونجا امکان این تجربه کار با دوربین و فیلمسازی براش مهیا بود؟
برای همه و مجانی، رایگان، بدون اینکه هیچ پولی گرفته بشه. هر فردی میتونست بیاد کانون یه دونه کارت کتابخونه بگیره و اگه علاقه داشت میتونست تو بخش‌های مختلف عضو بشه و این شامل تمام کشور ایران بود، فقط ربطی به تهران و نمیدونم زندگی های ما نداشت. همه جای ایران میتونستن مردم برن، جوانا، نوجوانا در واقع برن و کودکان عضو کانون بشن.
و استادانی که این آموزش ها رو به شما میدادن چه افرادی بودن؟ آیا نام های شناخته شده اون زمان بودن یا بعدتر تبدیل به نام های شناخته شده شدن؟
ببینید، مجموعه آدم هایی که خیلی خلاق بودن، خیلی هنرمند بودن، توی کانون بودن، هر کدوم توی بخشی روی آموزش ما و پرورش ما کار میکردن. مثلا اگر آقای احمد رضا احمدی مثلا کتابی مینوشت، خب اون کتاب به دست ما میرسید. یا فرشید مسخالی اگر یک کاری انجام میداد، کتاب مثلا موریسی های کوچولو یا کتاب های دیگه، و ما اینو تو سنین مختلف خوب کتاب ها رو میخوندیم که خب اغلب نویسنده های بزرگ ایران تو کانون بودن. در کنارش استادای دیگه ای داشتیم. مثلا ما یه مربی فیلمسازی داشتیم به اسم آقای فرهاد شیبانی که خیلی آدم جالبی بود، خیلی فهمیده بود، شاعر بود. همین که شاید این شعر گل گلدون من شکسته در باد رو شنیده باشین که از کارهای ایشونه. هم ترانه‌سرای خیلی خوبی بودن و ایشون سالها استاد مثلا فیلمسازی ما بود. همینطور مثلا یه آقای به نام نیک نژاد استاد تئاتر ما بود، آقای دبیر وزیری نمیدونم استاد موسیقی ما بود. ما معلمای مختلفی داشتیم و کتابدارای بسیار خوبی که اونها هم خیلی به ما کمک کردن و چون تعدادشون واقعا زیاده نمیتونم واقعا همه رو اینجا بگم، ازشون هم خیلی عذر میخوام در واقع.
و سازوکار نمایش کارهایی که استعدادهایی مثل شما میساختن چگونه بود؟ میدونیم که یک جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان هم کانون داشت. آیا بعداً اونجا به نمایش در میومد یا کسانی که به سن‌های بالاتری میرسیدن اگر میدیدن استعدادهای بیشتری دارن و قابلیت‌های بیشتری دارن، امکان فیلمسازی در سنین بزرگسالی هم برای افراد دیگر فراهم میکردن؟
ما فیلمایی که درست میکردیم فیلمای 8 میلیمتری بود و اینا رو تو کوچه پس کوچه های همون محله های جنوب شهری که زندگی می کردیم می ساختیم. داستاناش هم خودمون می نوشتیم یا بردیم می دادیم به استادمون. بعد اون بعد از تصویب مثلا می آمدیم خودمون تیم می شدیم، هر دفعه تو فیلم اون یکی یک کاری انجام می دادیم، یعنی یکی منشی صحنه بود، یکی کارگردان. یک کار گروهی بسیار فوق العاده ای بود.